آفرین آفرین، بسیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز ما با شما عزیزان مثل همیشه برای من یک جلسه بسیار شیرین و امید بخش بود. حقیقتا نقطه امید اصلی کشور جوانان تحصیل کرده و فرزانه، به خصوص اون وقتی که این فرزانگی با تعهد و احساس مسئولیت همراه باشه، نقطه امید اصلی کشور اینها هستند. و دیدار شما برادران و خواهران عزیز، فرزندان عزیز من که بحمدالله دیدار بسیار شیرین و خوبی بود، این امید رو نه تنها در دل من، در دل مسئولین، بلکه در سطح کشور تقویت میکنه. یک نکته رو اول عرض بکنم خطاب به مسئولین محترم، وزرای محترمی که تشریف دارن و رئیس محترم بنیاد نخبگان، خانم معاون رئیس جمهور و دیگر مسئولین. برنامه رو، نگاه رو با توجه به این واقعیت ها باید تنظیم کنید. امسال اونچه که انسان میشنوه از جوان نخبه علمی، به طور محسوسی برتر، پخته‌تر و عمیق‌تر از اونچه که ما سال قبل شنفتیم و از اونچه که یک سال قبل شنفتیم و به طریق اولا از اونچه که من 10 سال قبل از جوانان دانشجومون یا فارغ التحصیلمون میشنفتم. من با مجموعه دانشگاهی همیشه ارتباط داشتم. میدونید ما هر سالی چند بار به مناسبت‌های مختلف با جوان‌ها من می‌نشینم و از این جور جلسات داریم، صحبت می‌کنن، حرف می‌زنن، نظرات رو بیان می‌کنن. من یه ارزیابی فارغ از برنامه‌ریزی‌های کلان یا غیر کلان که در کشور هست، در نفس خودم یک ارزیابی دارم. در این ارزیابی من فاصله محسوسی مشاهده می‌کنم بین اونچه که امروز ما داریم و اونچه که 10 سال قبل داشتیم. یعنی پیشرفت به طور واضح خودش رو نشان میده. مسئولین محترم با توجه به این واقعیت برای آینده برنامه ریزی کنن. این نکاتی که جوانان عزیز اینجا گفتن دقیقاً همون نکاتی است که در ذهن یک انسانی که فکر میکنه رو مسئله حرکت علمی کشور و آینده کشور و پیشرفت کشور وجود داره. پیداست جوانها عمیقاً به مسائل اساسی توجه دارن. اینی که یکی از جوانهای عزیز گفتن فعالیت ها باید بر اساس نیازهای آینده باشه، این آینده رو ترسیم کنیم، این نیازها رو تصویر کنیم، یا در همین زمینه جوان عزیز دیگری گفتن جهت حرکتمون رو خودمون معین کنیم، نه اینکه جهت حرکتی رو که دیگران، غربی ها ترسیم کردن، ما تکمیل کننده پازل های زندگی آینده اونها باشیم. ببینیم چی نیاز داریم، ما چی نیاز داریم، اون رو تأمین بکنیم. این حرف ها حرف های بسیار بزرگیست، حرف های بسیار مهمیست. اینا همون چیزهاییست که
هر انسان آگاه متفکر دلسوز متعهدی وقتی به نگاه کلان و حرکت علمی کشور نگاه میکنه این چیزها رو درک میکنه، منتها درک او کافی نیست، اگرچه لازمه، بر اساس اون برنامه ریزی کردن مهمه. اینی که از جهت فرهنگ سازی برای نخبگان چند نفر از این جوانهای عزیز اینجا گفتن فرهنگ سازی کنیم، فرهنگ متعهد بودن نخبه رو به جامعه گسترش بدیم، نه توقع داشتن صرف. البته توقع منطقی است، به جاست، توقع بیجا نیست، لکن در کنار این توقع احساس تعهد، وامدار بودن، من به عنوان یک فرد از این مجموعه عظیم کشور چه وظیفه‌ای بر دوش دارم، من چه کار باید بکنم، اینا خیلی مهمه. این که گفته شد عنصر معنویت دینی را، نه معنویت فارغ از دین و جدای از دین که اساسا معنویت نیست، توهمه، بلکه معنویت دینی را یک عنصر اصلی در حرکت علمی و پژوهش علمی قرار بدیم که یکی از خانم ها اینجا بیان کردن کاملا درسته. این یکی از اون نقاط اساسی است که باید بهش توجه کرد. اگر این شد، اون اخلاقی شدن جامعه هم که این جوان عزیز اخیر طرح توقع کردن که این توقع ماست و بارها این توقع رو تکرار میکنیم، اون وقت تحقق پیدا خواهد کرد، چون با شعار که نمیشه پیش رفت، باید حرکت کرد، باید رفت در جهت اون هدفی که ترسیم شده. من وقتی این اظهارات رو از شماها میشنوم احساس امید بیشتری میکنم و احساس یقین میکنم به اینکه این جامعه، این نظام، این مجموعه با این حرکت محسوس مادی و معنوی، علمی و اخلاقی که داره، این به اهداف خودش خواهد رسید بدون تردید. و همینه که کشور، ملاحظه کنید، نظام جمهوری اسلامی یک مسئولیتی پیدا کرده. حالا اشاره کردم به این حوادث اخیر و این مسائل اخیر، خب در این زمینه خیلی حرف هست، خیلی حرف هست. خیال نکنید که اون حرفایی که صدا و سیما میزنه این همه حرف هست، نه، خیلی مطلب. خب یک سینه حرف موج زند در دهان ما، اینجور نیست که هر چی که انسان احساس میکنه این رو گفته باشه یا بتوانه بگه، خیلی حرفای زیادی هست. شما جوانها الحمدلله باهوشید، با استعدادید، به تدریج خیلی از حقایق برای شما روشن خواهد شد. من میبینم در همین حوادث سیاسی اخیر و در مجموع حوادث این 30 سال کشور به تدریج به یک مجموعه مسئولیت دار، ضد ضربه، ضد بمب تبدیل شده، یعنی نظام جمهوری اسلامی. شوخی نیست، شما قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی این سرویس های گوناگون امنیتی و تبلیغاتی دنیا رو دست کم نگیرید. همه این رو احساس میکنن. حالا شاید کسانی کمتر تو مقوله های گوناگون تبحر داشتن کمتر ببینن. هالیوود رو شما دست کم نگیرید. قدرت اثرگذاری هنری هم در یکی از خانم هم گفتن در غرب و چینش بسیار دقیق حروف تبلیغات در دنیای غرب رو دست کم نگیرید. همه این نیروی عظیم به اضافه ثروت بی پایان، به اضافه دستگاه‌های عظیم سیاسی و تبلیغاتی افتادن به جان جمهوری اسلامی، افتادن به جان جمهوری اسلامی. امروز هیچ کشور دیگری در دنیا پیدا نمی‌کنید که این جور آماج حملات باشه و جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه. این شوخیه؟ این موجود هفت جوش مستحکم مسئولیت یافته داره مقاومت میکنه. این کم چیزی نیست. توطئه توهم نیست. اینه جوونا بدونن، جوونای عزیز ما خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفا ناراحت میشم. نه، من از اینکه این حرفا زده نشه ناراحت میشم. بنده توی جلسات گاهی دانشجویی دانشگاهی که اینجا هستن، گاهی که ببینم حالا بعضیا رو ملاحظه، رو احترام، روی هرچه، بعضی از این حرفا رو که خیال میکنن من خوشم نمیاد نمیزنن، از نگفتنش ناراحت میشم، از گفتنش مطلقا ناراحت نمیشم. ای کاش مجال بود تا گفته میشد، تا اون وقت انسان میتونست اون برگهای بر روی هم گذاشته کتاب حرف رو یک برگ باز کنه تا خیلی از حقایق روشن بشه. آینده البته این کارها خواهد شد. اینجور نیست که شما خیال کنید توطئه نسبت به این کشور یک توهمه. نه، یک واقعیته. از همه طرف داره توطئه میشه. ممکن اون کسی که محور حرکت قرار میگیره در جهت اون توطئه ها در داخل کشور، خودش اصلا نفهمه. فهمیده اینم ذکاوت میخواد. بعضی این ذکاوت رو ندارن. تجربه کردیم ما آدم ها رو، نمیفهمن دارن به ساز کی میرقصن. ولی واقعیت رو این عوض نمی کنه که اونا بفهمن یا نفهمن، بدانن یا ندانن. این توطئه ها وجود داره. در این حال این کشور، این نظام نه فقط سست نمیشه، ضعیف نمیشه، جامعه علمیش، جامعه پیشرفتش که همین شما جوونا باشید، امروزش از 10 سال قبلش به صورت آشکاری جلوتر میره. این معناش چیه؟ این معناش حقانیته، این معناش اصالته، این معناش ریشه دار بودنه. مثل کلمت طیبه، الم تر ان الله کیف ضرب الله مثلا کلمت طیبه کشجره طیبه. اعتقاد ما اینه. ما با اعتقاد با دل کار میکنیم. من کمبودها رو نفی نمیکنم. بیشتر از خیلی از منتقدین بنده کمبودها رو میدونم. منتها راه رفع کمبودها این چیزایی که تصور میشه نیست که حالا بیا اعلام کن که مثلا فلانجا فلانجور چجوریه. نه، خیلی چیزا با اعلام درست نمیشه، با کار درست میشه، با حرف درست نمیشه. حرف جنجال سازیه، تبلیغاتی و لفاظی هیچ کمکی به حل مشکلات نمی کنه. همچنانی که شما دیدید تو همین قضایای انتخابات، خب تبلیغات انتخاباتی مثلا باید 1 ماه یا 20 روز قبل از شروع انتخابات انجام بگیره. از پیش از عید نوروز تبلیغات انتخاباتی شروع شد. همین تلویزیونی هم که مورد انتقاد بعضی از دوستانه متاسفانه منعکس میکرد، بنده موافقم نبودم. اینم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما رو انتخاب میکنم، همه برنامه‌های صدا و سیما رو میارن دونه دونه بنده نگاه کنم، امضا کنم. نه خیر، از خیلی از برنامه‌های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم. از جمله از همین من راضی نبودم که از قبل، از 3 ماه قبل از انتخابات، انتخابات 22 خرداد بود، از ماه اسفند، بلکه زودتر از اسفند، بعضی از سفرهای تبلیغاتی و حرفایی که زده شده بود و تظاهراتی که میشد و مجادلاتی که انجام میگرفت متاسفانه تو تلویزیون پخش میشد، به خاطر همین که ما یعنی آزاداندیشیم. ما اینا توهمه، این جنجال آفرینیه در داخل کشور، جنجال فکری غیر از اون مباحثات صحیحه. بنده گفتم کرسی آزاد فکری رو در دانشگاه ها به وجود بیارید. خب شما جوونا چرا به وجود نیاوردید؟ شما کرسی آزاد فکری سیاسی را، کرسی آزاد فکری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیارید. چند نفر دانشجو برن اونجا حرفشون رو بزنن، حرف همدیگه رو نقد کنن، با همدیگه مجادله کنن، حق اونجا خودش رو نمایان خواهد کرد. حق اینجوری نمایان نمیشه که حالا یک کسی یک انتقادی رو پرتاب بکنه، اینجوری که حق درست فهمیده نمیشه. این ایجاد فضای آشفته ذهنی با لفاظی ها هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی کنه. شما تجربه این پدر پیرتون رو در این زمینه داشته باشید. اونی که کمک می کنه به پیشرفت کشور آزادی واقعی فکرهاست، یعنی آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هوجنجال نترسیدن، به تشویق و تحریض این و اونم نگاه نکردن. یه وقت شما یه حرفی میزنی ناگهان میبینید همه ناظران سیاسی جهان که وجودشون انباشته از پلیدی و خباسته برای شما کف میزنن. به این تشویق نشی. به قول رایج بین جوانا جوگیر نشید. بحث کنید، بحث درست بکنید، بحث منطقی بکنید، سخنی رو بشنوید، سخنی رو بگید، بعد بشینید فکر کنید. این همون دستور قرآنه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. سخن رو باید شنفت، بهترین رو انتخاب کرد، والا فضای جنجال درست کردن خب همین میشه که دیدید. جنجال قبل از انتخابات، بعد از انتخابات انعکاسش میشه این، به خصوص وقتی دست بیگانه هم دخالت داره. به چه دلیل، با چه توجیهی شما فکر میکنید دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا حوادثی را که فکر میکنن به ضرر نظام جمهوری اسلامی است لحظه به لحظه منتشر میکنن؟ با چه محاسبه این کار انجام میگیره؟ اینه نباید فکر کرد؟ نباید روش مطالعه کرد؟ ایناست اون چیزایی که باید به اونها توجه کرد. به هر حال کشور داره پیش میره، این رو بدون تردید کشور داره پیش میره. برنامه ریزی های گذشته هم البته عیوبی داشته بلا شک، اما برایند همه نقاط مثبت و منفی همین است که امروز شما دارید مشاهده میکنید. جوانای ما از لحاظ علمی پیش رفتن، از لحاظ بینش سیاسی پیش رفتن، از لحاظ رسوخ و نفوذ تفکر دینی در عمق اندیشه ها پیش رفتن. این حرفایی که امروز جوانای ما اینجا گفتن راجع به معنویت و راجع به دین و راجع به دل نبستن به پیش بینی ها و برنامه ریزی های غربی و استقلال، این حرفایی که امروز جزو حرفای رایج شما شده، اندکی پیش از دوران شماها جزو حرفای برجسته روشنفکرانی بود که فکر میکردن این حرفا رو باید بزنن یا بفهمن. امروز جزو فرهنگ رایج جامعه ماست. این پیشرفت نیست. ما داریم پیش میریم. البته دشمن هم زیاد داریم، مانع هم خیلی داریم. اگر مانع نبود ما اینجور ورزیده نمی شدیم. جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی اینجور ورزیده نمی شد. مانع وجود داره، ولی تو زمین صافرا رفتن که تقویت عضلانی نمیاره، باید کوهنوردی کرد، باید از موانع رفت بالا. جامعه ما رفته این کار رو کرده، این راه رو پیش رفته، بازم خواهد رفت، بعد از این هم خواهد رفت. شما بدونید نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست. و من اینجا به شما توصیه کنم، رمز پیشرفت یک کشور، یعنی اون محور اصلی برای اقتدار یک کشور، یعنی پیشرفت همراه با اقتدار، علمه. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینو توجه داشته باشید، نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. از همه این حرفایی که گفته شد، مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد، از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم، به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. دانش اقتدار میاره. ما گفتن بیایید مراکز هسته‌ای ایران رو بمباران کنید. یکی از مسئولین، از رؤسای دنیا، نمیخوام حالا اسم بیارم، البته همه میدونن، شاید هم میدونید، پخش شد در دنیا، بنده دوست ندارم اسم بعضی ها رو بیارم، گفت خب علم که نمیشه بمباران کرد. راست میگه، حق با اوست. با همه خلاف هایی که میگن، این حرفشون درست بود. گیرم نتنز رو بمباران کردن، مثلا کارخانه اصفهان رو بمباران کردن، علم رو چجوری بمباران میکنن؟ علم مسئولیت میاره، اقتدار میاره. مراقب باشید تو دانشگاه شما، تو کلاس شما، تو مرکز تحقیقات شما، تو کار پژوهشی شما اختلال ایجاد نکنن. اگر دیدی دستی داره اختلال ایجاد میکنه، به اون دست بدبین بشید. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف گرفتن. حالا من حرف زیاد دارم، البته با شما جوونا به خصوص خیلی حرف داریم. این نکته ای رو که این خانم هنرمند گفتن، این به نظر من خیلی مهمه. یکی از کارها همینه، بیان کسانی طعم نیاز بازارهای غربی رو، مثلا فرض کنید به تابلو نقاشی، به دست بیارن، بعد بیان اینجا پشتیبانی مالی کنن و نقاش ما رو سوق بدن به سمت تأمین اون نیاز. این همین قضیه در فیلمسازی هست. فیلم‌های رو برای جشنواره نامزد کنن که در جهت خواست اوناست. این همین قضیه در کار علمی ماست. در مقاله‌ای است که در ISI منتشر میشه، در موضوع تحقیقی است که شما در پژوهشگاه خودتون دنبال میکنید، به تعبیر رایج فرنگی، متاسفانه رایج امروز، اسپانسرها میان از بخش‌های مختلف کمک‌های مالی، کمک‌های مادی، اعانه‌ها رو می‌گذارن برای اینکه در اون جهت کار انجام بگیره. اینو بهش توجه کنید. استقلال علمی کشور یکی از لوازمش هم همینه، استقلال حرکت علمی، حرکت هنری و به طریق اولا البته حرکت سیاسی. بعضی از حرکات سیاسی هم از این قبیله. خب یه توصیه این است که نعمت استعداد خوب که شماها دارید یک نعمت بزرگه، مثل نعمت سلامتی، مثل خود نعمت حیات. شکر لازم داره، شکر لازم داره. نعمتو از خداست، باید شکر کنید این نعمت رو. این توصیه رو از من در ذهنتون داشته باشید. خیلی از نعمتها رو ما نمیشناسیم. وقتی مبتلا شدیم به خلافش، ضدش، اون وقت میشناسیم. نعمت جوانی، نعمت در پیری آدم بیشتر میفهمه چقدر نعمت بزرگی است. نعمت استعداد و خوب، هوش و خوب نعمت بزرگی است. باید این نعمت رو شکر کرد. شکر چیست؟ شکر سه جزء داره. اول شناختن نعمت، غفلت نکردن از نعمت، دوم دانستن این که این نعمت از خداست، این عطیه الهی است، هدیه الهی است، سوم این که این نعمت را باید در جهت درست به کار برد، مصرف کرد. نعمت استعداد و خوب را باید در جهت درست به کار برد. این همون چیزیست که روح تعهد را، مسئولیت را در انسان بیدار میکنه. تعهد نسبت به جامعه خود، تعهد نسبت به آینده کشور، تعهد نسبت به این مجموعه عظیم امکاناتی که این نخبه و این استعداد بالاخره محصول این امکاناته. شکر، شکر این نعمت به اینه. اینجور نباشه که انسان خودش رو جزیره ای بدانه جدای از مجموعه جامعه، فکر کنه حالا به یک امکانی، به یک ثروت معنوی دست پیدا کرده، اینو باید تبدیل کنه به ثروت مادی و شخصی. این نیست. صرف آینده کشور. یک توصیه هم به مسئولین بکنم، توصیه به مسئولین هم در درجه اول باز شکره، شکر نعمت وجود نخبگان. اینجا هم شکر همون سه جزء رو داره: شناخت، اول بشناسیم نخبه ها رو، بعد بدانیم که وجود این نخبه ها یک نعمت الهی است، اینو خدا به ما داده، به مسئولین نظام داده، و بعد از این وجود مغتنم و محترم و عزیز، یعنی مجموعه نخبه کشور و استعدادهای برتر، در جهتهای درست درست استفاده کنیم. حالا راجع به این چند جمله‌ای هم که این برادر عزیزمون، جوان عزیزمون گفتن، خب همونطور که گفتیم حرف زیاده. در انتقاد از بی انصافی یک دستگاه یا یک کس، خود ما باید دچار بی‌انصافی نشیم. به این توجه کنیم. صدا و سیما آیا وضعیت واقعی کشور رو نشان میده؟ نه، ناقص نشان میده. خیلی پیشرفت‌های برجسته و بزرگ هست که صدا و سیما نشان نمیده. دلیلش هم این است که شما مجموعه مرتبط با حوادث گوناگون، از خیلی از حقایق کشور و پیشرفت‌های کشور مطلع نیستین. نقص صدا و سیمای ماست. ولی اگر صدا و سیما میتوانست همون جور که تلویزیون فلان کشور غربی با یک سابقه و تجربه فراوان و با استفاده‌های هنری دروغ‌های خودش رو راست جلوه میده، میتوانست واقعیات موجود کشور رو درست منعکس کنه. شما بدانید امروز امید نسل جوان، دلبستگی نسل جوان به کشورش، به دینش، به نظام جمهوری اسلامیش به مراتب بیشتر از حالا بود. این ایراد ماست به صدا و سیما. اگر می توانست درست وضع کشور رو منعکس کنه، خیلی شعف و بهجت بینندگان به مراتب بیشتر از اون میشد که امروز هست. خیلی از کارا داره انجام میگیره که مایه خوشبختی است، مایه خوشنودی است، نه فقط در زمینه‌های علمی، در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های سیاسی مایه سرافرازی است. اینو خیلی اغلب یعنی خبر ندارن. بنده غالبا به مسئولین دولتی اعتراضم اینه که چرا نمیتونید بیان کنید. خب بیان کردن هم یه هنری است، بیان هنری به خصوص هنر بزرگی است، اینو ندارن. خب حالا یکی از ایرادهایی که ما معمولا داریم به بعضی ها این است که اون چرا که بیگانه بگه این رو تلقی و قبول میکنن، اون چرا که خودی بگه تلقی با تردید میکنن. خب چرا؟ خب این تلقی تلقی ناسالمی است، این تلقی درستی نیست، تلقی ناسالمی است، اینو باید اصلاح کرد. البته شما جوانهای خوب انشاءالله بیایید وارد عرصه های گوناگون بشید، عرصه های تبلیغاتی کشور رو بگیرید. مطبوعات ما هم همینجوره، مطبوعات ما هم خب بنده روزها معمولا حدود 16-17 تا روزنامه رو نگاه میکنم، نه اینکه حالا همه صفحات لایی و اینا رو نگاه کنم، لیکن تیترها اگر سرمقاله قابل توجهی داشته باشن معمولا نگاه میکنم. خیلی از روزنامه های ما متاسفانه در انعکاس حقایق ضعیفن، در اصلی فرعی کردن مسائل غیر منصفانه عمل میکنن. در همین مسائل اخیر، مسائل باید اصلی فرعی کرد. مسئله اصلی چیست؟ یه سلسله مسائل فرعی هم پیرامون اوست، نه اینکه اون مسائل فرعی کم اهمیته، اما مسئله اصلی اهمیتش بیشتر از اوناست. مسئله اصلی در این قضایای اخیر اصل انتخابات بود، زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. چرا شما نسبت به این جرم چشمتون رو میبندید؟ این همه زحمت کشیده بشه مردم بیان یه شرکت به این عظمت، یک نصاب شکنی، یک رکورد شکنی در دنیا، در مردم سالاری، در دموکراسی که اینقدر ادعاشو میکنن انجام بگیره، بعد یه عده مفت و مسلم بیان بدون استدلال، بدون دلیل، همون فردای انتخابات بگن انتخابات دروغه؟ این کار کوچکیه؟ این جرم کمیه؟ یه قدری باید منصف بود تو این قضایا. دشمن هم حد اکثر استفاده رو از این کرد. یه عده هم هستن در داخل کشور از اول با نظام جمهوری اسلامی موافق نبودن، مال امروز و دیروز نیست، 30 ساله که موافق نیستن، از این فرصت استفاده کردن، دیدن عناصری وابسته به خود نظام، از خود نظام دارن اینجور میدانداری میکنن. اینا هم وقت و مختنم شمردن، آمدن داخل میدان و دیدید. من روز اول اینو پیغام دادم به همین حضراتی که صحنه‌گردان این قضایا هستن، ساعت اول من به اونا پیغام خصوصی دادم. من اگر یه وقتی تو نماز جمعه یه حرفی میزنم، این ابتدا به ساکن نیست، حرف خصوصی، پیغام خصوصی، نصیحت لازم انجام میگیره. وقتی انسان ناچار میشه یه حرفی رو میره در علن بیان میکنه، من پیغام دادم، گفتم این شروعش رو شما دارید میکنید، اما نمیتونید کنترل کنید تا آخر، میان دیگران سوء استفاده میکنن. حالا دیدید اومدن سوء استفاده کردن، مرگ بر اسرائیل رو خط زدن، مرگ بر آمریکا رو خط زدن. معنای این کار چیه؟ اونی که وارد عرصه سیاست میشه باید مثل یه شطرنج باز ماهر هر حرکتی رو که میکنه تا 3 تا 4 تا حرکت بعد از اون رو پیش بینی کنه. شما این حرکت میکنی، رقیبت در مقابل او اون حرکت دیگه رو خواهد کرد، باید فکرش باشی که تو چه حرکتی خواهی کرد. اگر دیدی در اون حرکت دوم تو در میمونی، امروز این حرکت رو نکن. اگر کردی ناشی هستی. حالا تعبیر بهترش اینه بگیم ناشی، تو این کار، تو این بازی، تو این حرکت ناشی هستی. نمیفهمن چی کار میکنن، یه حرکتی رو شروع میکنن، ملتفت نیستن که بعد در حرکات بعد و بعد و بعد چطور در خواهند موند، مات خواهند شد. اینا رو باید محاسبه میکردن. این مطلب اصلی این بود، زیر سؤال رفتن انتخابات، مواجه کردن یک مجموعه از مردم که هیچ نیت سوی هم ندارن، اونا وارد میدان انتخابات شدن، طبق عقیدشون عمل کردن، خیلی هم خوب. اینا رو مواجه کردن با نظام، با کشور، با حرکت عمومی کشور، اینا کارهای کوچکی نیست. اگر شما منصفید اون حرکت‌های جانبی رو، اون قضایای جانبی رو البته ببینید، اهمیتش هم در نظر داشته باشید، اما مهمتر بودن این رو هم در نظر داشته باشید. من البته تو این جلساتی که با شما دارید حیفم میاد که جز حرف علمی و جز حرف معنوی و جز نصیحت حرف دیگه‌ای بزنیم و وارد این مقولات سیاسی و این چیزا بشیم، اما دیگه حالا در این مقدارش ناگزیر و ناچار بودم. اینی هم که گفتن از رهبری انتقاد نمی کنن، خوش شما برید بگید انتقاد کنن، ما که حرفی نداریم. من از انتقاد استقبال می کنم، از انتقاد استقبال می کنم. من انتقادم می کنن البته، حالا دیگه حالا جای توضیحش نیست. انتقادم هست، فراوون هست، کمم نیست، بنده هم می گیرم، دریافت می کنم، می فهمم انتقادها رو. انشالله امیدواریم خدای متعال همه ما رو در اون جهتی که مورد رضای اوست و تأمین کننده رضای اوست هدایت کنه و انشالله آینده همه شما رو از گذشتتون انشالله بهتر قرار بده و شما رو مایه سرفرازی کشورتون قرار بده و شما که جوانید و خواهید دید اون روز از ما هم انشالله یاد نیک خواهید کرد، خواهید دید اون روزی رو که کشورتون انشالله به اوج اقتدار خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.